بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عدی پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، سرفرازی و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، علو درجه شهدا و امام شهدا، غفران و رحمت برای رفتگان جمع حاضر و قبولی طاعات و عبادات، صلوات دیگری بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. چون در آستانه لیالی قدر هستیم، نکته ای در این باره محضر مبارکتون عرض میکنم، با توجه به مبحثی که شروع کردیم و اون جایگاه لیلت القدر و استفاده صحیح از این شب سرنوشت ساز با ایجاد ظرفیت سازی شخصیتی که مبحث گذشته ما بود. در این که شب قدر آیا یک شب هست یا چند شب، یک اختلاف جزئی بین علما هست. اکثرا می‌فرمایند یک شب هست، اما برخی می‌فرمایند که یک شب به هیئت سه شب هست، یعنی شب 19، 21، 23، مجموعه اینها میشه شب قدر. به این شکل که در شب اول برنامه ریزی میشه برای انسان، تقدیر نوشته میشه، شب یعنی 19، شب 21 اونی که تقدیر شده، برنامه ریزی شده، اون مواد اولیش نوشته شده، در شب 21 این امضا میشه. در شب 23 این نوشته و امضا دیگه مهر تایید میخوره، دیگه تمام کار. میگن شب قدر این مجموعه هست. اما برخی از علما که اکثرین هستن میگن یک شب هست، یا شب 19، یا شب 21، یا شب 23، که در بین این سه شب 21 و 23 از 19 احتمال بیشتر هست، بین شب 21 و 23 23 بیشتر هست و این شب 23 احتمال بیشتری داره که شب قدر باشه، چون که در قرآن فرمودند انا انزلناه فی لیلت القدر، نگفته لیالی قدر، یک شب هست. لیله یعنی شب، یک شب. این یک نکته. لذا چه یک شب باشه چه یک هیئت سه‌شبانه باشه این لیلة القدر، انسان باید شب 19 رو گرامی بداره، چون احتمال داره شب قدر اول باشه، یا نه مقدمه شب قدر باشه، شب 21 همینطور، 23 دیگه به طور جدی بهش عنایت داشته باشه. در جلسات گذشته عرض شد شب قدر یعنی چی؟ شب قدر یعنی این که خداوند نگاه میکنه به انسانها و به یکی خیر میده، به یکی شر میده، به یکی سلامتی میده، به یکی مریضی میده. بی برنامه هست جریان، بدون موازین و معیار هست، یا خیر یه موازینی داره، یک معیارهایی داره، یه حسابی داره، یه کتابی داره. اصلاً نه، با حساب کتاب هست. شب قدر یعنی شب نزول مقدرات الهی حسب ظرفیت انسان. لذا میگن لیلة القدر هست، نه لیلة التقدیر. میگن شبیست که قدر انسان ها اونجا بررسی میشه حسب ظرفیتش بهش تقدیر ارائه میشه. ظرفیت وسیع داره، برخی نه برخی بی ظرفیت هم. به آدم بی ظرفیت که چیزی نمیشه داد، ولی گاهی انسان با ظرفیته. حالا این ظرفیت گاهی منفیه، ظرفیت داره ولی گناه. خب این به اندازه ظرفیتی که داره و سیاهی گناه داره تقدیر شر براش ارائه میشه. اونی که ظرفیت داره و مثبت هست، ظرفیت خیر کثیر. اونی که ظرفیتش کمه و خیر، مثبت ظرفیت کم خیر. اونی که ظرفیتش کمه و شر، خب مقدار شر بهش داده میشه. انسان در شب قدر به حسب ظرفیتی که در طول سال از اون شب قدر تا این شب قدر برای خودش ایجاد کرده، ظرفیت خداوند در کاسش میگذاره، حساب داره، کتاب داره. اینطور نیست که مثلا به یه آدم رواخار مفسد بیدین بگن آقا امشب آمده خدمتون که عرض کنم در شب قدر ما به این مقدرات نماز شب خونش بکنیم و فلان کنیم. اینطور نیست. بله اگر در اون شب توبه کرد، واقعا توبه کرد، جبران کرد، پول مردم رو برگردون، مثلا غیبت مردم کرده بود، تهمت به مردم زده بود، تخریب شخصیت کرده بود، رفت حلیت طلبید، نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، عهد کرد دیگه از این موقع نماز روزه شما منظم بگیره، بله دیگه ظرفیت پیدا کرد، ولی این ظرفیت همون محدودی که داره. بله اونجا هم مقدر خیر براش تقدیر میشه. اما اگر نه، آدم مفسدی بود، آدم گناهکاری بود، توبه نکرد شب قدر، مقدر شر براش تقدیر میشه. اینجا شما یه سوالی به ذهنتون میاد که آقا ما برخی از افراد میشناسیم بدتر از خودشون پیدا نمیشه، نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه دستشون به خیره، عذاب مردم میدن، هزار و یک برنامه غلط دارن، سر ما رو گنده طول سال هستن، نه پولشون کم میشه، حتی مریض هم نمیشن، اوضاعشون هم براز، سازشون هم کوکه. خداوند بله یه مؤمنی اون طرف همین بسن بعد از ماه رمضان مریض میشه، بعض مالیش خیلی آباد نیست، این چجوریه؟ خداوند در قرآن میفرماید ولا تحسبن الذين كفروا اذا نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. میگه من اونا رو گردنشون کلوف میکنن که تو گناهکاری بیشتر گناهکاری کنن. بدترین عذاب برای اونها اینه. انسانی که تو باطلاخه، بدترین عذاب برای اونی که تو باطلاخ افتاده چیه؟
که رهاش بکنید، ولش بکنید،
خب از بین میره. تازه یه چیز بزرگی هم، یک تشتی از پر طلا هم بدی دستش. کسی که تو باتلاقه هرچی سنگین در بشه فروتر میره دیگه. اینی که تو باتلاقه یه تشت بزرگی از طلا انسان بکنه بذاره رو سرش، این زودتر غرق میشه، بدترین عذاب براش، از اون پولم نمیتونه استفاده بکنه. ما که نگاه میکنیم میگیم نگاه کن این آدم تو لجن گناه هست، خدا چقدر پول بهش میده. نه، خدا با اون داره عذابش میده. اما اون کسی که مؤمنه مریض میشه، خدا میخواد با این مریضیه که انشاءالله بعدش هم شفا پیدا میکنه از گناهانش کم بشه، مبتلاش میکنه به یه فشار اقتصادی، میخواد در خانه خدا بیشتر بیاد، کلاسش بالا بره، بخوره نمیرم داره، هیچ کس از گرسنگی نمرده در خانه خدا. فکر نکنیم که بعد از شبای قدر اون آدم گناهکار تو گناه خودش گردن کلفتی میکنه و حالش خوبه و کبکش خروس میکنه و اوضاعش براهه. نه، این خدا تقدیر خیر براش قرار داده. نه، با این کار گناهش زیاد میشه، با این کار عذابش زیاد میشه، با این کار سختی در زندگی در انتظارشه. اما برای اون مؤمن ولو این که اوضاعش خوب نباشه، خدا اینو براش خیر قرار داده. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. گاهی ما یک چیزهای بد میدونیم، خدا میگه نه این خوبه، شما بد میدونید. و عسى ان تحبوا شیئا، گاهی ما یک چیز خیلی خوب میدونیم و هو شر لکم، و شره، خوب نیست. بنابراین شب قدر یعنی شب نگاه به ظرفیت انسان و نزول تقدیرات الهی متناسب با این ظرفیت. حالا هرچی این ظرفیت انسان توسعه بده و مثبت کنه، خداوند به همون مقدار براش خیر مقدر میکنه. خیلی از موارد توسعه ظرفیت برشمردیم. امروز به مناسبت شب 19 و ضربت خوردن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در رابطه با یکی از عوامل توسل در این زمینه، این توسعه و ظرف توسعه ظرفیت در این زمینه که توسل هست، مطالبی خیلی مختصر خدمتون عرض میکنم. توسل، دقت کنید وهابیت چه اشتباهی کرده. ما یک توسل داریم، یک تمسک داریم. توسل یعنی انسان یک وسیله ای را واسطه قرار بده برای جلب نظر فرد مخاطب. مثلا شما یک تقاضایی از فردی دارید، اون فرد یک سری اشخاصی را خیلی مورد لطف و عنایتش هست که اگر اونها به اون شخص مطلب ما رو بگن حتما میپذیره. ما به ضمیمه اونها در نزد اون شخص نقش مخاطب که تقاضای ازش داریم آبرو و عزت پیدا میکنیم، جلب نظرش میکنیم. این مراجعه و اخذ افراد وسط برای جلب نظر فردی که تقاضای ما میخواد انجام بده، اینو بهش میگن توسل. پس این گروه، گروهی که ما اونها رو واسطه قرار میدیم، ما از اونها چیزی نمیخوایم که دعامون رو برآورده کنه. ما میگیم شما از خدا بخواهید که دعای ما را بپذیرد. اینو بهش میگن توسل. اما تمسک یعنی خودتون انجام بدی. ما بحثم روی توسله نه تمسکه. وهابیت توسل ما را میگن آقا این حرف غلطیه، شما دارید شرک میورزید، همه چیز دست خداست، شما چرا از اهل بیت میخواید؟ ما میگیم از اهل بیت که ما نمیخواییم، ما از خدا میخواییم. اما اهل بیت رو چه کار میکنیم؟ واسطه قرار میدیم، میگیم خدا اینا آبرومندن، اینا لطف محبت پیش شما دارن، اینا عزت پیش شما دارن، و ما به اینها مراجعه میکنیم، میگیم شما واسطه ما بشیم، ما که آبرویی نداریم نزد خدا. خود خداوند گفته وابتغوا الیه الوسیله، تو آیه شریفه است. خود خداوند گفته ای مردم به سوی خدا وسیله ای را ارائه کنید. گاهی وسیله نمازه، این خدا یا به حق این نماز، گاهی قرآن، خدا یا به حق قرآن، گاهی پیامبره، خدا یا به حق این پیامبر، به حق اهل بیت، اینا وسیله ما هستن. ما به اینها توسل پیدا میکنیم، وسیله ساز، چاره ساز خودمون میکنیم که خداوند محبت بکنه و لطف نظرش به ما جلب بشه و ما رو عنایت بکنه، حاجتمون برآورده کنه. این یک طرف قضیه. طرف دیگه اینه که گاهی هم که ما از ساحت مقدس انبیا و ائمه چیزی میخوایم، نه اینه که ما میگیم شما به ذاتهی شما توانایی انجام این کار داری، میگیم خداوند شما این توانایی داده. مثل چی؟ مثل این که یه پدری به بچهش یک مقدار پول بده، بگه اینو بین فقرا تقسیم کن. خداوندم به انبیا و اولیاء خدا یه توانایی داده، یه قدرتی داده، گفته اینو در خدمت مردمم، خلقم قرار بدید، مخلوقاتم، انسانها قرار بدید. اونا هم چی کار میکنن؟ اینی که ما هم از اهل بیت و پیامبران ما کمک میخوایم، این بل استقلال نیست در مقابل خدا. میگیم نه، اونی که خدا بهتون داده در این امور نصیب ما بکنید. اینم چیزی نیست که خدمتون که از چیز عجیب غریبه باشه. خود پیامبر در زمان شق القمر کرد، امام رضا در زمان حیات خودش دعا کرد باران بارید، حیوانات رو ضمانت کرد، بعد از مرگم اینها این توانایی رو دارن. بذار ما اگر از اهل بیت و پیامبرم چیزی میخوایم، از حضرت زهرا چیزی میخوایم، نه اینه که اون آ به ذاتهی بدون عنایت خداوند بهشون این توانایی داره، نه، با عنایت خداست، باز میشه خدا. لذا این توسل هست، نه تمسک بالاستقلال هست در مقابل ذات اقدس، بله همه چیز از خداست. همینی که ما توسل میکنیم به اهل بیت، اینم از آن خداست، خداوند به اینا آبرو داده. اینی که ما از اینا میخوایم کمک بهمون کنه، به خاطر عنایت قدرتی که خدا به اینها داده. امام شافعی یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت، خودشون تصریح کردن که زیارت امام کاظم در کاظمین اکسیر اعظمه به کراماتی که از ایشون دیده شده، از این بارگاه زبانزد خاص عامه و بعد هست، همه میگن هست. دیگه از هر من الشمس این امورات، کتا کتاب‌ها در این رابطه نوشته شده. بنابراین ما اگر توسل می‌کنیم به خاطر واسطه شدن این ذوات مقدسه به این که خداوند حاجت ما رو برآورده کنه، اگر ما به این عزیزان هم تمسک کنیم، تو ذهن ما هست که این قدرت هم خدا به اینها داده، مثل اون پدری که بچه‌اش پول داده میگه به فقرا کمک کن، اونم باز از آن خداست. اینی که شرک نیست، بلکه عین چی هست؟ توحیده. امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب از این موارد هست، مایه عنایت خدا به انسان هست و از اون طرف خداوند به ایشون چنان محبت داره و چنان اقتدار داده که توانایی همه کار داره به اذن خداوند، و اینو همه دیدن، همه شنیدن، همه تجربه کردند. چقدر امام علی ابن ابی طالب عظمت داره که ساعت مقدس رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام میگه یا علی ما عرفک الا الله و انا، هیچ کس تو را به اون کنه وجودت نشناخته جز خدا و من. علی ابن ابی طالب هم چه شخصیه؟ یک روز ابن عباس نقل میکنه میگه ما در مسیر علی ظاهر بصره بودیم، مردم شنیدن که امیرالمومنین در یکی از این منازلی که استراحت میکردن در بین راه، مردم متوجه شدن علی ابن ابی طالب اونجا هست، خلیفه مسلمین بود، همه جمع شدن که ما میخواییم آقامون رو ببینیم، خلیفه مون رو ببینیم. ابن عباس میگه من رفتم به ایشون بگم آقا مردم میخوان شما رو ببینیم، گفت رفتم دیدم کفششو دارن وصله میکنن، گفتم که آقا جون تو خلیفه مسلمینی تو کف شده وصله میکنی، آخه این چه کاریه، مردم انتظارت؟ گفت ابن عباس گفت بله. گفت این کف چقدر میارزه؟ گفتم آقا هیچ، این خدر وصله خورده که چیزی نمیارزه آقا. گفت دنیای شما برای من از این کم ارزش داره، و اگر من خلافت رو پذیرفتم با این همه فشاری که آوردن به این خاطره که حق مظلومی رو از ظالم بگیرم، احکام خدا را، دین خدا را حاکم کنم، و الا چه ارزشی داره؟ به همین خاطر 5 سال خورده ایشون خلافت کردند و چقدر عذابش دادن. این بیگانگان عذابش ندادن، ها روم و نمیدونم جاهای دیگه عذابشن، خودی ها عذابش دادن. اینقدر به ایشون عذاب دادن، اینقدر نق زدن، اینقدر فشار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد کردن که امیرالمومنین وقتی ضربت خوردن گفتن فست و رب الکعبه، راحت شده، راحت شده از دست این مردم. یکی از بزرگترین آسیب‌های حکومت‌های اسلامی اینه که مردم قدر رهبرشون رو ندونن، قدر نظامشون رو ندونن، هی مرتب بگن نظام برای ما چه کرده. مهم اینه که شما برای نظام چه کردید، ما برای اسلام چه کردیم، ما برای انقلاب چه کردیم، ما برای این همه خون شهدا، این همه مجروحین، این همه فشارهای وحشتناکی که این 40 سال آمده، ما چه خدمتی به انقلاب کردیم، ما چقدر خودمون هزینه انقلاب کردیم؟ بله همه باید خیر خدمت مردم باشن، کار کام، حرف کاملا درستی است، اما ما هم وظیفه در قبال این انقلاب داریم، در قبال اسلام، اسلام داریم. الحمدلله مردم ایران مردم ولایت مدار، بسیار هوشمند، آگاه، ولایت مدار، جدی هستند و همین باعث شده این پیوند مردم با ولایت انقلاب رو حفظ کنه، پیش ببره. اما در صدر اسلام اینطور نبود. حالا انشاءالله این چند روز عرض میکنم رنجنامه علی ابن ابی طالب برای شما میخونم. یه روز آقا امیرالمومنین گفت خدایا من هرچی میگم اینا که انجام نمیدن، من خسته شدم اینا هم رو خسته کردم، اینها در خطبیا نیستن، خدایا من رو بردار و بدتر از من نصیبشون کن تا اون وقت قدر بفهمن. قدم تو رو اون ایامی، فردا میفهمید کی رو از دست دادید. الان دارید اینطور فشار میارید، اینطور عذاب میدید. یک روز آقا خطبه نماز جمعه میخوند. خب علی ابن ابی طالب که خطبه بخونه، خطبه عادی که نمیخونه. ابن ابی الحدید میگه کلام علی ابن ابی طالب پایین تر از کلام خدا و بالاتر از کلام تمام مردم در طول تاریخه. یعنی فرا انسانی حرف میزنه این آدم. یه همچین شخصیتی. خطبه خون، یک نفر از کسانی که پشت ایشون نماز میخوند داشت خطبه رو گوش میگرفت، بلند شد گفت سکلت که امک ما افسحک، گفت این مادرت با عزاد بشینه، چقدر قشنگ حرف میزنی. ببینید مادرت با عزاد بشینه چقدر قشنگ حرف میزنی. امیرون گفت علی ابن ابی طالب مجتمع علم اولین و آخرین انبیا و اولیا خداست. گفت اینقدر مرا تحت فشار قرار ندید، بیاید سوالای علمی بکنید. انی اعلم بالطرق السماء من الارض، من راهای آسمانی را بهتر از راهای زمینی میدونم، یعنی به کل معارف جهان مسلطم. یکی بلند شد گفت یا علی. گفت بفرما. علی خواست سوال کنه، گفت من چند تا مو تو سرم هست. یکی بلند شد آقا توی اناره چند تا دونه هست. عدم شناخت قدر رهبریت، عدم شناخت قدر رهبریت و عدم التزام به ولایت مداری موجب این شد که 5 سال علی ابن ابی طالب بیشتر حکومت نکرد. حکومت علی ابن ابی طالب دیگه تا ظهور حضرت مهدی دیگه پیدا شدنی نیست نمونش. اینا همه میگن، مسیحی و مسلمان میگه 5 سال نذاشتن حکومت. کیا نذاشتن؟ خود مردم، خود مسلمین نذاشتن. کسی مثلا روم حمله کرد؟ نه، خود مردم، مردمی که معرفت به قدر ولایت نداشتند و ولایت مدار نبوده، این بلا رو درست کردند و بعد اون جریانات منحط تاریخی ایجاد شده، اون مشکلاتی که شما میدید که یک ذرهش جریان کربلا هست، اون قتل عام خاندان پیامبر. لذا گفت قدن ترون ایامی و خلو مقامی مکانی، فردا جای من خواهید دید، خالی من خواهید دید و میگید دوباره کاش علی ابن ابی طالب بود. دیگه گذشت، دیگه نمیشه، نمونش نمیشه. به جرجرداغ گفتن شما چرا این همه علی ابن ابی طالب دوست دارید؟ نویسنده مسیحی بود، اخیرا فوت شد. گفت من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم دقیق. یه عالم مسیحیه، 200 بار نهج البلاغه رو خوندن. کدام شیعه هست که 1 بار نهج البلاغه خونده باشه تا آخر؟ پیدا کردید خیلی هنرمند این فن. گفت 200 بار خوندم و به حق به شما میگم من ارادتمند علی ابن ابی طالب هستم، نسخه و وعیده، یه دونه بیشتر نیست. لم یرا قبل ولا بعد، نه قبل از علی ابن ابی طالب نه بعد از او دیگه پیدا، از او دیگه پیدا نمیشه، تمام شد، یه دونه بیشتر نیست. قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عدالت، علی ابن ابی طالب تو محراب عدالت شهید شد. بین یه مصری عزیزان، قدر ولایت رو بدانیم، قدر رهبریت رو بدانیم، بال باشیم برای رهبریت نه بار. ای مسئولین، فرق نمی کنه چه روحانیت و چه غیر روحانیت، بال برای ولایت باشیم، خودمون هزینه نظام و ولایت کنیم، نه نظام و خدمتون رهبریت و هزینه خودمون بکنیم. نگذارید زبان امثال ما باز بشه، حرفایی بزنیم که مشخص بشه ماهیت برخی از افراد چی هست. شب قدر از بیاید و خودتونو اصلاح بکنید، خودتونو در خدمت این نظام و مردم قرار بدید، خدمتگزار انقلاب باشید، خودتون رو هزینه این انقلاب کنید، نه این انقلاب هزینه پیشرفت شخصیت شخصی خودتون بکنید. والله شب اول قبل مراقب خواهید بود. حتی اون کسانی که به ظاهر ادعا میکنن ما فلانی ما فلانی، شما اگر کارتون درست بود تو جریانات مختلف، فراز و نشیبای مختلف امتحان پس میدادید. شما بعد امتحان هستید، ولو الان دارید حرفای خیلی قشنگ میزنید، تو صحنه های کم خطر حضور پیدا میکنید، اون زمان های خطر امتحان شما بد دادید و میخواید با این حضور در صحنه های کم خطر اونا رو بپوشونید. نه، ما هم مردم همه شما رو میشناسیم. مردم مؤمن ایران از متون فاخرالدین آموختن، تجربه کردن که اگر بخوان اون وظیفه اساسی در قبال اسلام انجام بدن و در کنار ولایت باشن، که الان الحمدلله وجود مبارک رهبر بزرگوار ما، فردی بزرگ از تبار حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت امام خامنه ای هست. خداوند انشاءالله سایهشون بر سر ما مسودان بداره انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. خدایا دعا خیر در شبهای قدرش نصیب همه مؤمنین، مسلمین، شیعیان، مقام معظم رهبری جمع حاضر قرار بده. جمیع مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. جمیع شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین، خدایا از صائب پای سفره مهر و محبت علی ابن ابی طالب مهمان بگردان. حاجت حاجتمندان روا بفرما. در این شبهای قدر خدایا خیر و برکت و توفیق عبادت و طاعت، توبه و عنایت نصیب ما بگردان. خدایا قسمت میدم مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر، حسن عاقبت نصیب ما بفرما. خدایا گناهان ما را بخش و بیامرز. خدایا ما را یک مسلمان مؤمن انقلابی ولایی قرار بده. خدایا هر چی به خوبانت از اولین رمضان تا آخرین ماه مبارک رمضان میدهی نصیب این جمع بگردان. خدایا در این شبای قدر قسمت میدیم به علی ابن ابی طالب صحت، سلامت، طول و عمر، توفیق عبادت، طاعت، بعد معصیت، موفقیت، رزق حلال برای مؤمنین، مسلمین، جمع حاضر و خانواده های شریفشون عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.